بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اولا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه اساتید بزرگوار و محققان و پژوهشگران و حاضران محترم در این جلسه دارم و ثانیاً از برگزاری این نوبت از مدرسه تابستان توسط مؤسسه الهیات و معارف امامیه و با هدایت استاد بزرگوار حضرت آقای دکتر سبحانی دامت برکاتو به سهم خودم سپاسگزاری می کنم و تشکیل این گونه برنامه ها و کارگاه های علمی حتما بر قنای کار در حوزه های علمیه و دانشگاه ها می افزاید و استفاده بسیار مناسبی است از فرصت های تعطیل که متاسفانه بیشتر از فرصت های غیره تعطیل هست بوده و در شرایط حاضر هم بیشتر شده. من قرار به صحبت نداشتم و خواسته بودم از دوستان و سروران برگزار کننده این کارگاه و این مدرسه که برای بنده صحبتی و وقتی مقرر نکنن، به جهت این که اولا در حضور اساتید بزرگوار سخن گفتن مطلقاً کار آسانی نیست و ثانیاً با وجود جلساتی که و صحبت‌هایی که در طی این دو نیم روز در این برنامه بوده دیگه نیازی به صحبت چنبنده‌ای نیست. اما حضرت استاد جناب آقای دکتر سبحانی امر فرمودن که من چند دقیقه ای رو صحبتی و عرایضی خدمت حاضران عزیز داشته باشم درباره بحث مربوط به کنگره بین المللی علامه مجلسی و اهدافی که این کنگره دنبال میکنه و کارهایی که تا کنون انجام شده. از حدود دو سال پیش فکر میکنم از روز تاسوهای دو سال پیش تا کنون که دو سال و اندکی میگذرد و قراری با حضرت استاد سبحانی گذاشته شد برای اینکه یک کنگره‌ای به نام علامه مجلسی در اصفهان برگزار بشه. برای علامه مجلسی قبلا برنامه‌هایی و در خود همین اصفهان هم برنامه‌هایی بوده که البته به دهه‌های سابق برمی‌گرده. آیت الله والد ما حفظه الله تعالی از خیلی سابق علاقه داشتن و اصرار داشتن که با سه هدف برای علامه مجلسی باید یک کار دامنه‌دار و مستمری صورت بپذیره. هدف اول و نخست زدودن غبارهای تحریف و غبار به تعبیر خودشون مظلومیت از چهره منور و درخشان حضرت علامه مجلسی قدس الله سره است. حالا در این باره نکاتی را عرض خواهم کرد. و دوم، بعد از این که غبار تحریف و مظلومیت از چهره این بزرگوار زدوده شد، معرفی درست و صحیح این علامه نامدار. اگرچه معرفی های زیادی از ایشون و تلاش های زیادی در این مسیر صورت گرفته ولی هنوز به مراحل کمال خودش حقیقتا نرسیده. و سوم، هدف سوم یک تحقیق بسیار خوب و نهایی بر آثار فاخر علامه مجلسی، که خود این هدف سوم حقیقتا یک کار بسیار بسیار بزرگ و دامنه داری است. این سه هدفی بوده که در ذهن آیت الله والد از سالها پیش درباره علامه مجلسی بود و در حکمی هم که برای حضرت استاد جناب آقای سبحانی دامت برکاته به عنوان رئیس محترم کنگره بین المللی علامه مجلسی صادر شد به همین جهات اشاره شد. در اون پیامی هم که به نظرم دو سال پیش در همین تاریخ اواخر مرداد روز بزرگ داشت علامه مجلسی، برنامه ای بود که اون هم در حقیقت انتهای مدرسه تابستانه بود، جلسه‌ای برگزار شد، در اونجا پیامی هم که ایشون دادن بر این اهداف تأکید کردن. در خصوص زدودن غبار مظلومیت و تحریف از چهره علامه مجلسی، متاسفانه همونجور که علی‌القاعده در این یکی دو روز هم بررسی شده و در همین قسمت آخری هم که من توفیق داشتم و خدمتتون رسیدم مباحثی مطرح شد، علامه مجلسی رضوان الله علیه حقیقتاً باید گفت و ما ادراک من هو علامة المجلسی، نه از راه این که ما بخواهیم غلو بکنیم درباره مجلسی رضوان الله علیه یا هر کس دیگری. غلو حقیقتاً یکی از نقاط عظیمت و نقاط آغاز انحراف در بسیاری از مکاتب بوده و بعضی از انحرافهایی هم که در مکتب تشیع حاصل شده از همین نقطه غلو آغاز شده. بحث بر سر غلو نیست ابدا و اصلا، و همچنین نه از سر شیفتگی یومی و یوسم، شیفتگی که با چشم و گوش بسته بخواهیم درباره یک شخصیتی اظهار نظر بکنیم، بلکه از راه و از جنبه نگاه واقعی و صحیح به حقایق. حقیقتاً علامه مجلسی یک انسان استثنایی است از جهات مختلف و بی سبب نیست که او رو باب الائمه الاطهار علیهم الصلاه و علیهم السلام خوانده اند و این صفت و این عرض شود که تعبیر درباره اون واقعا صدر من اهله و وقع فی محله هست. بنابراین با حفظ این مبنا که نه درباره جناب مجلسی و نه درباره هیچ شخصیت دیگری نباید غلو کرد، و با حفظ این مبنا که از باب خوبخوشه ی امی و یوسم هم نباید وارد شد، واقعا باید گفت که علامه مجلسی کماکان یک چهره مظلوم است. مظلومیت علامه مجلسی دو بخش داره. یک بخشش ظلمی است که از درون و از داخل جامعه تشیع ایشون روا داشته شده و هنوز هم گاهی ادامه داره، و ظلمی که از ناحیه بیرون و عمدتا از ناحیه مستشرقین، که خب همین بحث هایی که قاعدتا در این یکی دو روز شما داشتید، اون ظلمی که از ناحیه بیرون به علامه مجلسی روا داشته شده از اتهام تعصب و خشونت در عرصه سیاست و اجتماع و فرهنگ گرفته تا اتهام آزار اقلیت های دینی و اتهام صوفی کشی، حتی از در کتاب‌های مستشرقین که دیگه در این یکی دو روز حتما بحث کردید، هم ادوار برون این رو داره، هم از به حضور شما دیگران، ملکم خان، مینورسکین، لاکهارت که کتاب‌هایی هم درباره سفریه نوشته، و اصلا آدم میبینه که و خدا اون بهتر از من میدونه، من ملاحظه کردم که اصلا این نحوه قضاوت درباره مجلسی پاره هایش واقعا از سر جهل و ناآگاهیه و پاره هایش هم از سر حقیقتا فراتر از جهات جهل و نادانیه. در این مقاله‌ای که اخیراً دوست بزرگوارمون جناب آقای دکتر هادیان در آینه پژوهش منتشر کردن، یک نمونه و یک در حقیقت به تعبیر من مینیاتوری از این مظلومیت رو و از اون ظلم مستشرقانه رو به خوبی نشون دادن تحت عنوان اون مقاله بسیار خوبه و سودمند تحت عنوان وقتی ترجمه تاریخ می‌سازد. بله؟ بله. خب ایشون نشون دادن که اصلا بحث بر سر ترجمه یک کلمه نیست در اون، مثلا فرض بفرمایید که تاریخ ادوارد برون، تاریخ ادبیات ایران، مسئله فراتر از یک اشتباه لفظی و واژگانی و یک اشتباه مترجمه، مسئله یک ابعاد خلاصه عقیدتی و به شما که عرض کنم جهتگیرانه و ایدئولوژیک هم به قول امروزی ها داره. خب این ظلمی است که از بیرون انجام شده، یا همون چیزی که استاد بزرگوار اشاره کردن که در بعضی از این اطلاعاتی که داده شده، مثل اون ماجرای حزین شاعر، اصلا حزین 20 چند سال بعد از وفات جناب علامه مجلسی از ایران و اصفهان رفته به هند. این رفتن او به هند رو در حقیقت به پای علامه مجلسی نوشتن و به این که او مثلا حزین رو به عنوان یک شاعر اهل تصوف فرض بفرمایید که از اصفهان اخراج کرده، و یا تهمت‌های دیگری مثل به شما که عرض کنم آزار و اقلیت، آزار به اقلیت‌های دینی و محدود کردن اونها و خشونت در حد اونها، که نمونه‌هایی از اینها رو در این کتاب‌های مختلفی که نوشته شده، در جمله در همون کتاب آقای دکتر جعفریان دوست عزیز ما، در اون کتاب سجلدی صفویه در عرصه دین و عرض شود که فرهنگ، در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، اونجا ایشون اینها رو هم آوردن، دیگران هم آوردن، در حتی کتاب‌های مختصرتر مثل کتاب بسیار خوبی که جناب استاد طارمی درباره زندگی علامه مجلسی سالها پیش نوشتن و هنوز هم کتاب بسیار خوب و از حیث اختصاری در این حال کتاب شایسته مطالعه و حقیقتاً سودمند درباره زندگی علامه مجلسی و آثار علامه مجلسی است. مستشرقان در حقیقت باید گفت که به آثار علامه مجلسی چندان کاری نداشتن. شاید علتش هم این باشه که خیلی سر در نمی آوردن از آثار اون، و بیشتر کارنامه اجتماعی و سیاسی علامه مجلسی رو توی آثارشون هدف گرفتن. حتی در بعضی از رساله ها و پایان نامه هایی هم که درباره بعضی از آثار علامه مجلسی، مثلا درباره بهار نوشته شده، مثل اون پایان نامه‌ای که در آلمان اون شخص آلمانی درباره بهار نوشته، عمده اون پایان نامه درباره زندگی علامه مجلسی است به جایی که درباره بهار و لنبار باشه. بنابراین میخوام عرض کنم که یک ظلم به علامه مجلسی روا داشته شده که جزء اهداف کنگره علامه مجلسی زدودن چهره غبار تحریف و مظلومیت از چهره ایشون، این ظلم از بیرونه. اما یک ظلم هم از درون، از درون محیط شیعی و اسلامی به علامه مجلسی شده. اون هم تهمت‌های نظیر درباری بودن و امثال ذلک، و از جمله همین تهمت اخباری گری. درباره هم رخباریگری که الان هم مذاکراتی شد و فرمایشاتی هست استاد صبحانی و از استاد داشتن و سوالاتی که شد، حقیقت مسئله این است که به نظر میاد اون نکته‌ای که به درستی جناب استاد صبحانی اشاره کردن نکته کارگشایی است. ما باید بعضی از مفاهیم و بعضی از موضوعات رو از نو مورد مداقبه قرار بدیم. این که علامه مجلسی اصولی بوده یا اخباری، قطعاً علامه مجلسی رضوان الله علیه به شهادت آثار خودش اخباری به معنای رایج نبوده و اون حالا فرقهایی که بین اصولی و اخباری که حالا مثل جناب کاشف الغطا در الحق المبین بعضاً تا 300 فرق بین اخباری و اصولی مطرح کرده، حالا تا محدودش بکنیم به همون حدود 50 تایی که استاد فرمودن در صحبت هاشون الان، علامه مجلسی مسلماً اخباری به اون معنا نبوده. نفس کتاب بهار و انوار و شیوه و متدی که ایشون در بهار طی کرده و دنبال کرده، از جمله این که در اول هر موضوعی آیات مربوط به اون موضوع را آورده، خب این با کجای روش اخباریگری میخونه؟ اخباری ها اون قشر تندروشون حتی تفسیری مثل تفسیر صافی جناب فیض رو هم قبول نمی کنن و از رو استیحاش می کنن و انکار می کنن این رو. ولی اون چی که در بیانات خود علامه مجلسی هست که تصریح میکنه که من قائل به افراط و تفریط نیستم و اون به شما که عرض کنم مبانی اجتهاد رو با دستمایه های ربایی معتقدم باید تلطیف کرد. خب این تعبیر که در مبانی اجتهاد با دستمایه های ربایی باید تلطیف بشه و در رد هیچ کدامش نباید تند روی کرد، این یه مطلبی است. بنابراین ما نمیتونیم وقتی که علامه مجلسی، حالا صرف نظر از اون جهاتی که در همین گفتگو اشاره شد که مثلا در شبهات تحریمیه صریحا علامه مجلسی جانب اصولیون رو گرفته، این ربطی به معلوم است که او اخباری نیست، یا فرض بفرمایید در همین حجیت ظواهر قرآن یا در از کردم شیوه و متدی که در کتاب بهار ایشون دنبال کرده. بنابراین ما باید اگر بخواهیم درباره جناب مجلسی کار جدی انجام بدیم که انشالله در اهداف اصلی کنگره هم رو عرض کردم و دبیرخانه‌ای که به شکل مستمر و دائمی این کارها رو دنبال خواهد کرد، یکیش همین است که باید این غبارهای مذمومیت و تحریف از چهره علامه مجلسی ربوده بشه و این کار آسانی نیست. و وقت ما بعد از این که به لطف الهی موفق به چنین کاری به وسیله محققان و پژوهشگران محترم بشیم، اون وقت بعد نوبت میرسد به معرفی علامه مجلسی، معرفی صحیح و درست او، یعنی معرفی که همه ابعاد زمینه‌ای و زمانه‌ای و همه جهات سیره و مسیره ای اون بزرگوار رو در حقیقت به طور کامل متکفل باشه. و بعد هم اون کار اساسی تحقیق جدی و نشر دوباره آثار جناب علامه مجلسی. به هر صورت در طی این دو سال اخیر تحت اشراف و هدایت و عرض شود که راهبری جدی استاد بزرگوار جناب آقای سبحانی دامت برکاته، کارهای بسیار خوبی انجام شده. یعنی باید اولا یک زیر ساختهایی برای کار عرض شود که کنگره انجام می شد و الا یک کنگره شکلی ما باش مواجه بودیم. حالا برای این که از نظر فرض بفرمایید که داخلی و بین المللی سطح گسترده‌ای هم داشته باشه، این زیر ساخت ها در حال فراهم شدنه. یک شورای علمی تشکیل شد از اساتید محترم و محققان و پژوهشگران محترم از حوزه ها و دانشگاه ها از قم، مشهد و اصفهان. یک جلسه بسیار مفصلی در همین مکان هم دوستان از حدود صبح تا عصر یک جلسه بسیار سودمندی داشتن و کارهایی در اونجا مطرح شد، پیشنهاداتی از آقایون گرفته شد و بر اساس اون پیشنهادات اولا یک اطلسی جامع درباره موضوعاتی که قرار است در این کنگره مد نظر و مطمح نظر باشه تهیه شد تحت اشراف و راهنمایی جناب استاد سبحانی که به زودی منتشر خواهد شد و کارش تقریبا تمامه. در اونجا صدها موضوع مختلف در چند بخش اساسی از زندگی علامه مجلسی و آثار علامه مجلسی و به شما که عرض کنم زمانه و تاریخ زندگی علامه مجلسی، اینها همه به تفکیک دیده شد. این کاری بود که انجام شد و تقریبا تمام شده. کار دیگر مسئله کتاب شناسی علامه مجلسی بود و جمع‌آوری نسخ کتب ایشون از خود بهارالانبار گرفته که حالا تقریبا تمامش به خط شریف علامه موجود هست و کارهای دیگر ایشون. این کار رو هم دوستان در دبیرخانه به جدیت هرچه تمامتر اشتغال پیدا کردن و تقریبا اون هم رو به اتمام هست و کارهای بسیار خوبی، فعالیت‌های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته. و غیر از اون کارهایی که درباره علامه مجلسی شده، یعنی کتاب‌هایی که درباره ایشون نوشته شده چه در داخل کشور به زبان فارسی و یا عربی و چه در بیرون، کارهایی که خب عمدتاً دیگه کارهای مستشرقان هست، بنای ما و تأکیدی که دوستان شورای علمی هم در همون روز تشکیل جلسه شورای علمی داشتن این بود که ما همه نقدهایی که بر علامه مجلسی وارد شده رو جمع‌آوری کنیم و همه اون نقدها رو به شکل متین مورد عرض شود که بررسی و تحلیل و پاسخ قرار بدیم. ممکن است بعضی از این نقدها وارد هم باشه و ممکن خیلیش هم وارد نباشه، اما ما نباید ترس و بیم از این داشته باشیم که بعضی از این نقدها رو، حالا چه نقدهای داخلی چه نقدهای مستشرقین، رو مخفی کنیم یا بپوشانیم یا به شما که عرض کنم با شکل نادرست و ناقصی مطرح بکنیم. نه، چنین چیزی نیست. بالاخره بسیاری از این نقدها در طول زمان البته پاسخهایی هم داده شده، بسیاریش هم پاسخ میتواند داد، بعضیش هم ممکنه بپذیریم اون نقدها رو. بالاخره نه خود علامه مجلسی مدعی عصمت بودن و نه کس دیگری در باره ایشون مدعی عصمت بوده و اگر چنین ادعایی هم باشه ادعای نادرست و غلوآمیز است. بنابراین اون چه که در باره علامه مجلسی هم نوشته شده در دبیرخانه در حال جمع‌آوری است، مخصوصا در قسمت مقالات که خب گسترده تر از کتاب هاست، کارهای بسیار خوبی انجام شده و انشالله به شکل یک معرفی اونها هم در وقت خودش انتشار پیدا خواهد کرد و یا روی سایتی که تهیه شده و زیر ساختش آماده شده بارگذاری خواهد شد. و اما کار دیگری که باید انجام بشه که همون هدف سوم هست و کار دامنه داریست، مسئله آثار علامه مجلسی. خب آثار علامه مجلسی واقعا یک دریای بیکرانه است و ما برای ورود به تحقیق این آثار و انتشار این آثار از نو، اولا نیاز به یک سلسله زیرساخت‌های مختلف داریم که حالا همون کارهایی که مربوط به علامه مجلسی شده، نسخ و کارهایی که در باره علامه شده، جمع‌آوری نسخ و اینها همه زیرساخت‌های همین کار هم هست. آثار علامه رو باید به سه بخش از یک حیث تقسیم بندی کرد. یک بخش خود کتاب و موسوعه بزرگ و سترگ بهار هست که یک کار بسیار عظیمی لازم داره. حالا علارغم اینکه کارهایی هم روی بهار انجام شده، ولی اگر بخواد یک کار در حقیقت که بشود گفت کار نهایی است، باید چند شاخصه داشته باشه. یک شاخصه که مورد تأکید و مد نظر خود جناب استاد آقای دکتر سبحانی نامت برکاتو هست، این است که ما برای روایات، برای هر کدام از این روایات یا برای دسته های مختلف باید شناسنامه تنظیم کنیم. این تنظیم شناسنامه برای این روایات یک کار جدیدی است و یک کار بسیار سودمندی است که حالا جای توضیحش الان اینجا نیست و فرصتش نیست. مسئله دیگه این است که یک استخراج منابع کاملتری از بهار صورت بگیره. بسیاری از قسمت ها هست که هنوز استخراج منابع اونها صورت نگرفته. فرض کنید در اون قسمت های کلامه مجلسی از کتاب های تحت عنوان کتاب عتیق یا بعضی از آثار گذشتگان و امثال ذلک نقل قول میکنن، خب اینها رو باید دنبال کرد و یافت. و الان با این گسترشی که ما در ابزار تحقیق و پژوهش از یک طرف داریم و همچنین کارهایی که انجام شده، مثل همین کارهای سودمندی که مکتبه علامه مجلسی و دوست عزیزمون آقای موسوی جعفری و همکارانش انجام دادن که مصادر بهار رو سالهاست شروع کردن و مقدار زیادیش رو کار کردن و مقدار زیادیش هم مونده البته، با وجود اینها امکان یک کار تحقیقی مناسب روی بهار به لطف خدای متعال و با تلاش محققان و پژوهشگران انشاءالله فراهم خواهد شد. این یک بخش که کار دامنه‌داری است که واقعا شاید براش نمیشه زمان تعیین کرد. بخش دوم آثار بزرگ علامه است غیر از بهار، که حالا عمدتا مراعات است. مراعات الوقوع که شرح یکی از کتب اربعه شیعی است، یعنی شرح کافی شریف، و ملاز، یعنی ملاز الاخیار، که شرح دیگر از کتب اربعه است، شرح تهذیب. البته علامه در دوره اون دو کتاب دیگر از مجموعه های چهارگانه روایی شیعه هم تعلیقاتی دارن که اونها هم باید یافت بشه و حتی ممکنه با بیانهایی که در بهار وجود داره یک بازسازی هم حتی از اون روایات بشه صورت داد، که به هر صورت به عنوان مجموعه شروع و تعلیقات جناب علامه مجلسی بر کتب اربعه شیعه. این هم یک بخش هست که خب حالا این کاریست که نسبت به تحقیق بهار یک مقداری آسانتر و سهلتر هست و جناب استاد سبحانی هم در صدد هستن که انشالله هرچه زودتر برای این بخش هم یک برنامه. بخش سوم که الان قدم‌هایی درباره اون برداشته شده، بقیه آثار تکنگاری‌های علامه و رساله‌های ایشون، کتاب‌هایی که به زبان فارسی است مثل هلیه و جلا و مقدمه‌ون و امثال ذلک، و به شما عرض کنم کتاب‌های عربی و رساله‌ها. اینها هم یک بخش دیگری رو تشکیل میده که خب تنظیم اینها، تحقیق اینها و نشر مجدد اینها تقریبا باز آسان‌تر از اون بخش دوم هست. این هم در دوره آثار علامه مجلسی، که حالا همه اینها البته کارهای عرض کردم دامنه داره. ما بنامون بر این هست که با پیشنشست‌ها و بعضی از جلسات داخلی طی مثلا 3 سال آینده اون کنگره جهانی و بین المللی رو بتونیم شکل بدیم. منتها خب لازمش این است که با کمک دوستان محقق و پژوهشگر اون زیر ساخت های اصلی آماده شده باشه، بعضی از منشورات از خود جناب علامه به عنوان یک نمونه های مناسب طبع شده باشه، بعضی از کارهای تحقیقی درباره علامه به مرحله در حقیقت نشر رسیده باشه، بعضی از نقد بر نقدهای علامه به مرحله جدی و طبع رسیده باشه که واقعا در هنگام برگزاری اون کنگره اینها قابل ارائه باشه. خب البته کارهای ادامه دار به بعد از اون کنگره انتقال پیدا خواهد کرد. به هر صورت در اینجا از همه کسانی که می توانند در این عرصه و در این میدان ورود پیدا بکنند و کمک بکنند به این که هم هدف نخست از کنگره برآورده بشه، یعنی زدودن غبار تحریف و مظلومیت از چهره علامه مجلسی، و هم هدف دوم یعنی معرفی درست و صحیح جناب علامه مجلسی و هم تحقیق آثار علامه مجلسی، در هر کدام از این سه عرصه می توانن کمک بکنن، ما دست یاری به طرف همه اونها، چه دانشگاهیان و چه حوزویان، چه خانم ها و چه آقایان دست کمک و یاری دراز می کنیم و خواهش می کنیم که کمک بدهن که این کارها که قطعا کارهایی است که به شکل جمعی و با خرد جمعی باید سامان پیدا بکنه، به یک نتیجه مناسب و مساعدی برسه. امیدوارم نکته ای رو از قلم نینداخته باشم و از تطویل کلام هم عذرخواهی میکنم و مجددا از همه دوستان بزرگواری که در این جلسات کارگاهی و مدرسه تابستانه مشارکت کردن، چه به شکل حقیقی و حضوری و چه به شکل مجازی، و همچنین از اساتید بزرگواری که با فرمایشات خودشون و بیانات خودشون این کارگاه علمی رو و این مدرسه تحقیقی رو سامان دادن، و هم مجریان و متصدیان امر و مخصوصا از حضرت استاد جناب آقای سبحانی دامت برکاته که هدایت و هدایت این برنامه ها رو به عهده دارن، بسیار بسیار متشکر و ممنون هستیم و امیدواریم که خدای متعال عزت همگان رو مستدام بدارد و توفیقات برای خدمت به مکتب اهل بیت رو بر دوستان و سروران مضاعف بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.